این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس موجی برنامه ارغنون که از رادیو گفتگو هر پنجشنبه شب ساعت 21 برای شما عزیزان پخش میشه. درباره موضوعهای مختلف موسیقی صحبت میکنیم با کارشناسان زیربط، با عزیزانی که مباحث خاصی رو دارن و با موضوع ما هماهنگ میشه، دعوت میکنیم و صحبتهایی رو برای شما گرامیان خواهیم داشت. چند هفته است درباره نشر و حوزه تولید موسیقی با عزیزانی صحبت کردیم و امشب هم بنا داریم با میهمان گرانقدر جناب آقای حمید اسفندیاری نیا از فعالان عرصه تولید و نشر و پخش موسیقی صحبت بکنیم و در ادامه هفته های قبل بررسی کنیم که اوضاع و احوال موسیقی در عرصه تولید، نشر و پخش چگونه بوده، هست و در آینده به چه شکل خواهد بود. آقای اسفندیاری نیا، خیلی خوش آمدید به ارغنون، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای اسفندیاری نیا، خیلی خوش آمدید به ارغنون. برای فتح باب بد نیست یه تاریخچه‌ای داشته باشیم از سیستم ضبط. بالاخره کسانی که کار تولید میکنن اطلاعاتی دارن، تا به امروز که به فضای دیجیتال کشیده شده، از گذشته تا کنون یک سر اجمالی داشته باشیم.
عرض کنم به خدمت شما که مسئله نشر موسیقی در گذشته خب به شکل محدودتری بوده، ولی به شکل اقتصادی تری به نسبت امروز، چرا که امکان تکثیر محدودتر بوده. یه روزگاری مردم به شکل ریل کارها رو می گرفتن و استفاده می کردن، تعداد محدودتری بود و امکان تکثیرش تقریبا نشد بود. بعد از اون در واقع ماجرای ریل های صوتی، زمانی که صفحات سنگی اومد و بعد از اون صفحات وینیلی و 45 دور، حالا سنگی و 78 دور، بعد از اونم صفحات 45 دور، هنوز اتفاقی نبود که بتونن دوستان در خونه مردم صفحات رو کپی کنن و کمپانی ها هم با اون مسئله‌ای که وزارت دارایی براشون به وجود آورده بود که تمر باید می‌زدن روی اونا به عنوان مالیات، در واقع مسئول بودن از این ماجرای کپی. حتی یک شرکت دیگه‌ای نمیتونست آثار دیگران رو کپی کنه، تا اینکه صفحات وینیلی هم جای خودش رو به کاست داد. استقبال بیشتری شد، مردم دیدن هر 7-8 عدد صفحه‌ای که داشتن تبدیل به یک کاست شد. کاست استقبال خوبی شد و روزگار خوبی رو هم داشت، تا اینکه کاست به جایی رسید که امکان کپیش فراهم شد. ضبط‌های 2 کاسته و امثال اینو در خونه ها یک مقدار افت کرد، که با این افت همزمان سیدی وارد بازار شد. زمانی که سیدی وارد بازار شد، اتفاق خیلی اتفاق خوبی بود. حاشیه سود تهیه کننده ها بالا بود. یک سیدی تقریبا 5-6 برابر اون عددی که تولید می شد به فروش می رسید. تا اینکه متاسفانه این وضعیت کپی سی دی و بعد از اون فلش مموری و مسائل جانبی که امروز شاهدش هستیم، سایت ها در واقع فضاهای مجازی، تلگرام، واتساپ و امثال اینها، دیگه انصافا رمق موسیقی رو گرفتن. یعنی هیچ تهیه کننده ای الان از این موضوع راضی نیست و این به نظر من نیاز به فرهنگ سازی داره. من ناشر چقدر میتونم به مردم بگم کپی نکنید؟ بارها و بارها پیش میاد طرف میاد یه اثر من رو که خیلی مثلا زحمت کشیده شده روش، خواننده درجه یکی بوده، نوازندگان درجه یک توش ساز زدن، جلد و دفترچه و تشکیلات مهمی و به درد بخوری داره هزینه شده روش، طرف میاد میگه من انقدر از این خوشم اومد، انقدر کارت خوب بود، 50 تا کپی کردم به دیگران دادم. یکی نیست به این آدم بگه بابا این کاری که شما میکنی نابود داری میکنی این صنعتو. این چیزی نیست که من ناشر بتونم اطلاع رسانی کنم. این اطلاع رسانی جمعی میخواد، در واقع صدا و سیما، رادیو، تلویزیون باید توی این ماجرا دخیل بشن، فرهنگ سازی بشه. یه چیزی تو مایه اون دوره‌ای که برای فیلم‌های سینمایی این اتفاق افتاد، هنرپیشه‌های مختلف نشستن توی سالن به مردم گفتن آقا کپی نکنید، شرعیش هم از یک سری از مراجع در واقع کسب تکلیف کردن، گفتن حرامه، دیگه تقریبا کپی فیلم جمع شد، قیمتش هم اومد پایین، مردم هم استفاده میکنن. برای نشر موسیقی هم یه همچین اتفاقی باید بیفته. اگر این اتفاق نیفته تقریبا دیگه کالای جدی تولید نمیشه موسیقی
حق و ناسی در حقیقت. ولی خب چون فرهنگ سازی نشده، مردم اطلاع رو ندارن، فکر میکنن این بسته که میاد و میتونن بشنونش عقبه ای نداره، به راحتی یه نفر آمده خونده رفته و تمام شده. آقای اسمندلینیا، گفته میشه که الان در امریکا صفحه های قدیمی داره دوباره رایج میشه با توجه به هزینه سنگین که داره، در ایران هم اتفاق افتاد و نمونه های تولید شد. چون فکر میکنید ما تکنولوژی به عقب بر میگرده؟
ببینید تکنولوژی به عقب بر نمیگرده. اولا این برمیگرده به این که این صفحات که در گذشته تولید میشده بیشترین کیفیت و کوالیتی صوتی رو داشته که امروز مجدد به اونجا در واقع برگشت داده میشه. دو این که بحث نوستالژی هست. امروز اون کسی که اون صفحه رو میخره یقینا به تعدادی نیست که موسیقیش رو دارن میخرن یا دانلود میکنن در واقع مجاز از طریق همین سایت های مثل آیتیونز و سی دی بیبی و امثال اینها. ولی چون یه تعدادی آدم هستن که آرشیو دارن و اون شکل و شمایل گذشته، اون نوستالژی قدیم براشون لذت بخشه، این رو میخرن. تو ایران هم الان دو تا ناشر من دیدم که تولید کردن، ولی با یه تفاوت که من مثلا در لندن سال 92 صفحه خریدم مثلا 15 پوند 18 پوند بود، اون موقع سی دی هم مثلا 14 پوند 15 پوند بود، یه اختلاف کمی داشت. ولی الان در ایران من شنیدم، یعنی دیدم که صفحه رو قیمت گذاشتن 1,000,000 تومان،
بله،
سی دی اون مجموعه قیمتش هست مثلا 30,000 تومان 40,000 تومان. خب این تفاوت خیلی زیاده. اگر ما بخوایم این رو برگردونیم یه مقداری به سمت استفاده عمومی تر، قیمتش باید تعدیل بشه.
خب اگر به طور دنبو پرسه قطعا چیز تیراش با تعداد بیشتر میتونه قیمت رو پایین بیاره.
نه الان هم که همون 500 تا 1000 تا تولید میشه قیمتشون نیست. از دیدگاه من یک مقداری سوء استفاده است از مردم.
پس هزینه تولید بالا نیست؟
اون اندازه نیست.
یعنی کسی که تولید میکنه سود
مضاعف
داره.
هنوز هم من فکر میکنم حداقل با نصف این قیمت یا یک سوم این قیمت توجیه داره. و اگر مطمئنن این اتفاق بیفته، قیمت این پایین بیاد، مطمئنن مصرفش بالا میره. چون الان ما گرامافون در ایران فکر میکنم از این 80 میلیون بالای 10 میلیونش در منزلش داره یا استفاده میکنه.
حتی اونهایی هم که به عنوان عتیقه گوشی خون نگه میدارن کاربرد داره و دقیقا استفاده میشه. شاید این فرهنگی که در کشور ما هست که میگن هر چی که گرون میشه استقبال میشه و ما هول میزنیم، تو مسائل اقتصادی هم همونطوره و بینه دیدیم، شاید این تولید کنندگان فکر میکنن که یک قیمت گران بگذارن اهمیتش دوچندان میشه و یه سری افراد خاص میان و لزومی نداره خودشون به زحمت بندازن تیراژ بالا بزنن. اینطوری میتونه باشه؟
قطعا همین شکله. ببینید متاسفانه توی ایران طرف زمانی که میبینه یک چیزی لاکچری تره پول بیشتری براش میده، برای اینکه بگه من از قشر بالاتری از جامعه هستم. متاسفانه همین فرهنگ مورد توجه دوستان تهیه کننده من قرار گرفته و این قیمت رو بالا گذاشتم.
حالا بررسی شده به لحاظ کیفی اون سونوریته صدادهی که هست بین لوح فشرده و صفحه گرامافون تفاوتی هست یا نیست؟
ببینید تفاوت هست، باز برمیگرده به سلیقه. توی این سالها مردم فکر میکنن هر چقدر که صدا شفافتر و شیشهی تره صدای درستتریه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. صدای درست و صدای کامل همون صدای صفحات با همون فسوفسی که از زمینه داشته. دلیلش اینه که شما اگر صدا رو یک نخ در نظر بگیرید، زمانی که این نخ دست شماست هر چقدر این رو در واقع صیقل بدید باریکتر میشه و شما از اون نخ کمتر دارید استفاده میکنید. صدا هم همینطوره. با این پالش هایی که توی این روزگار اتفاق میفته بخش هایی از اصل صدا از بین میره، فقط تیزی و شفافی میمونه و مردم هم چون این رو با دستگاه های امروزی گوش میکنن و به قول خودمون توی این ماشینا برای دوبس دوبسش و حالا چه موسیقی پاپ چه تو ژانر ایرانی، تیزی صدا ملاک مردمه، در صورتی که این درست نیست. حجم قابل توجهی از صدا رو دارن از دست میدن.
به عبارتی از زمانی که آنالوگ تبدیل به دیجیتال شد و حتی استودیوهایی که آنالوگ دیجیتال دارن کار میکنن، این تیزی صدا نهادینه کرد گوش مردم.
دقیقاً درست.
و اون صدای بم و خوشخان و گرمی که دعوت میکرد بیشتر بشنویم، این صدای تیز باعث شد که خیلی ساندویچی مقطعی بشنویم بذاریم کنار و دنبال چیز جدید بشیم.
100%. همینم است که الان شما زمانی که یک آلبوم رو میشنوید با این که میرید در کنسرت همون رو میشنوید انقدر اختلاف است.
درود به شما. با ما همراه باشید با برنامه ارغنون از شبکه رادیوی گفتگو که هر پنجشنبه شب ساعت 9 برای شما عزیزان پخش میشه. درباره مباحث مختلف موسیقایی میتونید با پیامک 301035 و همینطور رابطومی 3362 تماس بگیرید یا با اپلیکیشن رادیو گفتگو همراه با ما باشید. سپاسگزار میشیم که نقطه نظرهای خودتون رو به ما بفرمایید درباره موضوع برنامه، درباره مهمانانی که دعوت میشه و احیانا موضوع و مهمانی رو که شما تمایل دارید و فکر میکنید دغدغه جامعه موسیقی میتواند باشد. آقای حمید اسفندیاری عزیز، بفرمایید که امروز حال و احوال، حال و روز موسیقی در عرصه پخش، چرا که شما در عرصه تولید، نشر و پخش فعالیت دارید، شناخته شده هستید، مورد وثوق جامعه هنری هستید و شاید بهتر از هر کس بدانید که اگر وضعیت بیمارگونه‌ای داره در کجاست و در چه مواقع میشه مداوا کرد، توسط چه افرادی میشه این نقیصه رو جبران کرد. توضیح خوب به ما بدید، یعنی کلیگویی نکنید لطفا.
چشم. عرض کنم به خدمت شما، بیماری امروز موسیقی ما، بیماری امروز موسیقی ما برمیگرده به هم سمت تولید و هم سمت پخش. متاسفانه ما برای پخش رسانه نداریم، ما برای پخش رسانه نداریم و از سمت جایی که باید حمایت بشیم که خود دولت، تلویزیون، رادیو، متاسفانه نمیشیم. از اونجایی که شما هنوز میبینید که ما ساز رو نمیتونیم نشون بدیم، یه بخش مشکل ماست که مردم نمیدونن. اگر برنامه هایی ساخته میشد که تهیه کننده ها بتونن مشکلات این بخش رو به مردم اطلاع بدن، حتما مردم ما اینقدر خوب و مهربون بودن که این کار رو نکنن. ولی متاسفانه الان اتفاقی که داره میفته، یک اثر با بهای سنگین از دستمزد خواننده، نوازنده، استدیو شما بگیرید تا تنظیم و نهایتاً ضبط و پخش موسیقی اتفاق میفته، ولی به قدری این تعداد فروش ها اندکه که هیچ تهیه کننده و سرمایه گذاری رو به مجموعه های بعدی سوق نمیده.
بله.
و این ماجرا روز به روز متاسفانه داره بدتر و بدتر میشه. حال موسیقی در ایران به شدت وخیم و خرابه. یا باید موسیقی دم دستی و خیلی به قول معروف پاپ و سرسری تولید کنی. پاپ به معنی واقعی کلمه چیز خوبیه، ولی متاسفانه چیزی که الان میشنویم نه در بخش شعرش، نه در بخش موسیقیش، نه در بخش تنظیمش، نه در بخش ضبطش هیچ اتفاق خوبی رو شاهد نیستیم. موسیقی های جدی هم حمایت میخواد، موسیقی ایرانی حمایت میخواد، موسیقی در واقع نواحی و بومی ایران حمایت میخواد که باز نه خود ارشاد حمایت میکنه نه تلویزیون حمایت میکنه. سرمایه گذارم سمتش نمیره، چرا باید بره؟ من هم مثل دیگران دارم تو این جامعه زندگی میکنم، بچه منم هم همونی رو میخوره که بچه دیگری میخواد، خب چرا من باید برم سرمایه شخصی مخرج این کار کنم؟ من الان بالای 37-8 سال این کار رو دارم میکنم، واقعا دیگه بریدم برای این که درآمدی نیست که خرج این بخش بشه، نه من بقیه ناشرام همینه. یا باید بریم یه خواننده‌ای رو پیدا کنیم پاپ و امروزی و به قول خودمون ناشرا بفروش باشه، بیایم با این آدم قرارداد 5 ساله 10 ساله ببندیم، یا اینه که اگر بخوایم به موسیقی جدی بپردازیم نه وامی هست نه حمایتی هست، نه حداقل به مردم میگن بابا روشش اینه، این کار رو انجام ندید، کپی نکنید. من خودم یک وامی رو 150 میلیون تومان از صندوق کارآفرینی امید گرفتم با 4%. خب شرایط پیچیده‌ای بوده، واقعا نشده قسطاش پرداخت بشه. الان به من میگن 30 میلیون تومان تا این لحظه شما باید پرداخت اضافه جریمه داشته باشی. میگم بابا این وامی که من گرفتم یک ریالش صرف چیز دیگه نشده، این کالای تولید شده شه، اصلا 5 برابرش باید بهتون کالا بدم. طرف قبول نمی کنه. چرا باید یه همچین عدم حمایتی باشه؟ وقتی سرمایه گذاری من مطمئن نباشه من مجبورم نرم سمت این سرمایه گذاری. تا امروز فرهنگ سازی رو ناشر خصوصی انجام داده، امروز دیگه نداره که انجام بده. یا باید به مردم بگن برنامه بسازن، مردم از این کپی ها دست بردارن، از این دانلود های غیر مجاز دست بردارن، اپلیکیشن ها تعطیل بشه یا حداقل بره به سمت رسانه های رسمی که حالا هرچند کم ولی از اون کم یه چیز ناقابلش هم به ناشر میرسه. یا اگر این در و پاشنه باشه این صنعت نابوده. الان بزرگترین پخش کننده های ما دارن جمع میکنن،
در یه ورشکستگی احساس میشه که بله. خیلی ها دنبال فعالیت های دیگه رفتن. خب شما هم اون سالها اگر سرمایتون رو قطعا تو بخش های دیگه اقتصادی تو زمین و از این دست مورد برده بودید امروز سودهای خیلی کلان میکردید، ولی چه انگیزه بوده که این سرمایه رو آمدی در عرصه هنر و فرهنگ مصروف کردید و امروز به یک نمیتونم بگم دور باطل ولی یک گرفتاری که شما هم دارید به این فکر میکنید خب جمعش بکنیم؟
ببینید واقعیت اینه که دور باطل کاملترین جمله‌ایه که برای این کار میشه به کار برد. ما رومون نمیشه بگیم. من از سال 61 کتاب فروش بودم، از سال 80 ناشر کتاب و موسیقی شدم، توی این 20 سالم فقط از جیب مبارک هزینه کردم. نه یک نسخه سیدی دولت از من خریداری کرده، نه ارشاد، نه جایی دیگه. فقط علاقه شخصی بوده و گرایش خانوادگی بوده. من طایفه مادری همه ناشر و کتاب فروش بودن، ما هم برخوردیم این سمت، در صورت که پدر من اون سمت بساز بفروش بوده، من اگه اون سمت میرفتم الان نصف تهران مالا ولی متاسفانه این اتفاق برعکس افتاده و سرمایه های ما روز به روز اندکتر شده. یعنی من سال 80 به لحاظ سرمایه‌ای آدم بزرگتری بودم تا سال 90، سال 70 از 80 بزرگتر بودم. خب این اتفاق در
70-80 کلن تولید کننده و ناشران و حتی پخش کننده ها شرایط خیلی بهتری داشتن، یعنی مردم میرفتن و خریداری میکردن و یه اثر خوب شناخته شده، یه خواننده نامی، آهنگساز نامی، نوازنده نامی بود که حداقل شما یه تیراژ 1,500,000 تایی داشتید، ولی از نیمه دوم 85 گویا این تیراژ خیلی پایین میاد و امروز به 100 تا دونه و 200 دونه و 1000 تا رسیده.
ببینید آلبوم هایی که تیراژ میلیونی رو رد کردن، حداقل من میتونم همین الان 50 تاش رو نام ببرم، از یاد استاد آقای افتخاری بگیرید تا دلشوره قشایر اعتمادی، مسافر و و و دوستت دارم ناصر عبداللهی، خیلی زیاد بوده. اما اون روزگار به این شکل بود که آلبوم موسیقی رو طرف 600 تومان 500 تومان خریداری میکرد، خامش هم در بازار 500-600 تومان بود. شرکت ها تکثیر میکردن، هم ناشر منفعت میبرد هم فروشگاه دار. ما الان تعداد زیادی از فروشگاه هامون حذف شده،
حتی یعنی شهری کتاب هم بله بله موسیقیشون رو جمع کردن.
الان شاید بگم بالای 70% از فروشگاه هایی که موسیقی ارائه میکردن یا به طور کل جمع کردن یا قفسه موسیقیشون از یک سالن تبدیل به یک قفسه شده، یعنی حداقل متراژ 30 متر 50 متر به 2 متر 3 متر پایین اومده.
بله.
خب زمانی که ما فضا نداریم، فرهنگ سازی هم نمیشه، دولت هم حمایت نمیکنه، ارشاد هم برای دوغ و دوشاب تفاوتی نمیذاره، چه من که میرم ستار استاد کمالیان تولید میکنم، ساز آقای یاحقی رو تولید میکنم، از استاد خرم تولید میکنم، فرق نمیذاره با اون کسی که پاپ داره تولید میکنه. حمایت اینجا باید خودش رو نشون بده،
یعنی ارشاد باید بخش نظارتش درجه گذاری بکنه.
یک موقع درجه گذاری بود دقیقا تو سالای 80 تا 85 درجه گذاری بود. بنده اگر به عنوان مثال ستار استاد کمالیان رو تولید میکردم، ارشاد میدونست که این کار زیانده بوده، به من درجه میداد. اگه درجه یک میداد سه تا کار تکثیری، مثلا من میرفتم یه دونه بتوون، یه دونه بوچلی، یه دونه مثلا پاوروتی میآوردم میدادم به ارشاد، اون رو در حمایت از اثرم تولید میکردم. اگر اون تعداد 1000 تا 2000 تا 5000 تا میفروخت، کمکی به من کرده بود در اون اثری که نفروخته. متاسفانه اینو جمع کردن بدون هیچ حمایت جایگزین. خب دیگه ناشر رغبتی نداره سمت این آثار بره. من چه اینا رو بزنم ضرر میکنم، چه اثر استاد یاحقی رو بزنم ضرر میکنم. استاد یاحقی کلیه آثارش رو به بنده واگذار کرده، ولی من الان 9 حلقه سیدی از ایشون تولید کردم. چرا؟ برای اینکه هزینه طراحی بسته‌بندی خود کار رو در نمیاره. خب من مجبورم بذارم تو گنجه بمونه، مردم هم نشنون.
بسیار خوب، همراه ما باشید با ارغنون، پیامک 30,000 10,35، تلفن روابط عمومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان بسیار خوب هست. خوشحالیم که شنوای برنامه ما هستین. موضوع جالبی رو همچنان داریم ادامه میدیم با مهمان گرانقدرمون جناب آقای حمید اسفندیاری نیا، از فعالان عرصه تولید و نشر و پخش، که این صحبتهایی رو که تا الان شنیدید آسیب شناسی است که مترتب هست بر بدنه موسیقی در کشور، که همه رو به نوعی مبتلا به کرده و در شرایط اقتصادی امروزه باید راهکارهایی پیدا بشه. جناب آقای اسفندیاری نیا، شما فکر میکنید که کسانی که طرف شما بودن به عنوان هنرمند، اثرشون رو آوردن، شما به هر شکل خریداری کردید، صاحب امتیاز شدید، تمام حق حقوقهای اونها رو دادید، اونها از شما راضی بودن در دورانی که امروز این شرایط شما رو میبینن، احساس همدردی باتون میکنن یا یه جور احساس رضایت دارن که یه دوران خوب بوده برای شرکت ها، برای مؤسسه ها، حالا شما بیاید درد ما رو بکشید؟ اصطلاحا چنین دیالوگ های وجود داره نداره؟
خوشبختانه من جزو ناشرینی بودم که چون ناشر کتاب هم بودم، از ابتدای کار قراردادهام رو مثل کتاب تنظیم کردم. چطور توی کتاب ما میگیم 10%، 8%، 15% از پشت جلد؟ من تقریبا اکثر اساتید با من شریکن در آثارشون، یعنی من از فروش به اونها درصدی پرداخت میکنم. ولی متاسفانه الان روندی که داره اتفاق میفته، یا برای دوستان قابل باور نیست که من بارها میگم بابا بیاید بشینید پشت این سیستم، گزارش ها رو خودتون ببینید، تعداد آلبوم شما رو وقتی من میگم این تعداد به فروش رسیده، فکر نکنید که حرف بی خودیه، خودتون چک کنید این سیستم رو. و متاسفانه روز به روز داره فروش ها که پایین تر میاد، این عدم اعتماد بین ناشر و مؤلف بیشتر میشه.
بله.
چون ناشر داره واقعیت رو میبینه، ولی همون گزارش رو وقتی به مؤلفش میده برای مؤلف قابل باور نیست. یعنی مؤلف من میگه میشه 80 میلیون جمعیت از این آلبوم در طول ماه یا در طول سال مثلا 20 تا یا 50 تا یا 100 تا خریداری کرده باشن، براش قابل باور نیست. ولی خب وقتی شاگرد همون آدم پیشش میره و میگه استاد به قدر این آلبوم عالی بوده که من تا حالا برای 100 نفر کپی کردم، یه مقدار ملموستر میشه برای اون آدم.
درود بر شما. با اجازتون ما یه ارتباط تلفنی داریم با خانم ندا سیجانی از خبرنگاران حوزه موسیقی و رسانه، ببینیم در هفته‌ای که گذشت چه خبرها بوده. خانم سیجانی خوش آمدید برقانون، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه ارغنون، وقت بخیر میگم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بشنویم چه اخباری برای مدیری، چه موضوعی رو میخواید مطرح کنید؟
با توجه به اینکه حالا همچنان برنامه های فرهنگی و هنری به خاطر حالا شیوع بیماری کرونا تعطیل هستش، همچنان در فضای مجازی برگزار میشه. اتفاقی که تو حوزه موسیقی مهم هستش، دو جشنواره هستش که یکی از این جشنواره مراسم اختتامیه‌اش هست که 14 جشنواره ملی موسیقی جوان که روز جمعه 9 آبان ماه برگزار میشه این جشنواره که مراحل داوریش همه پایان رسیده و قرار هم به صورت هم مجازی در تالار وحدت باشه که با وجود داورا فقط شرکت کننده جشنواره هستن.
میشه برامون توضیح بدین چگونه داوری کردن به طریق مجازی چه شکلی بوده؟ چون اولین تجربه است، ما قبلا نداشتیم چنین چیزی.
بله، جشنواره ملی موسیقی جوان یکی از جشنواره بسیار موفق بوده که البته با حمایت استادای خیلی خوب موسیقی تونسته این 14 دوره رو بگذرونه.
البته با بودجه دولتی دفتر
بله
موسیقی.
بله کمک هم از انجمن موسیقی ایران هم دفتر موسیقی کمک هایی به این جشنواره داشتن و هر سال هم شرکت کننده این جشنواره تعدادشون بیشتر میشه، ولی امسال با توجه به این که حالا بیماری کرونا این جشنواره به صورت آنلاین برگزار شد، یعنی در دو بخش انجام شدش که بخش اولش آثارشون رو ارسال کردن به دبیرخانه و این آثار شنیده شد، منتها آثاری که شنیده شدش بدون اینکه مثلا نام اون نوازنده یا خواننده ای باشه یا استادش باشه شنیده شد، فقط به صورت شنیداری بوده. بخش دوم که دوباره که فکر میکنم بیش از 800 خورده اگه اشتباه نکنم آثار سود دبیرخونه، بعد بخش دومش هم که دوباره که انتخاب شدن باز هم بدون اسامی داوری ها انجام شده که حالا بله با ترجمه که صحبت هایی که داشتیم با هم مسئله برگذارتنه گفتن خیلی امسال با ترجمه که آنلاین بوده خیلی استقبال خوب بوده، حتی از شهرهایی که تالا در سالهای گذشته شرکت کننده نداشتن.
بله بسیار خوب،
خواهش میکنم.
خبر دیگه هم هست بشنم از شما؟
خبر دیگه هم در مورد جشنواره موسیقی نواحی هستش و این جشنواره هم که الان 4 دوره با دبیری آقای احمد صدری داره برگزار میشه و قرار شده که از 10 تا 13 آبان ما این جشنواره به صورت آنلاین و آفلاین برگزار بشه که حالا این جشنواره هم به خاطر هم شاید خدمتتون عرض کردم به صورت مجازی است و هر شب از ساعت 9 شب در کارمانسرای گنجعلی خان با حضور همین شرکت کننده هاش برگزار میشه به صورت آنلاین که حالا میتونن مخاطبان این جشنواره از طریق فضای مجازی برنامه رو داشته باشن. و بخش آفلاینش هم هستی مستندهایی هم جمع‌آوری کرد، فیلم‌های از هنرمندان موسیقی نواحی که حالا آقای سورج یاسایی رئیس انجمن موسیقی کرمان توی خبری اعلام کردن که حالا این فرصت کرونا فرصت بودش که ما بکنیم مستندهای خیلی خوبی از هنرمندان موسیقی نواحیمون داشته باشیم. این جشنواره هم مثل حالا سالهای گذشته با تم‌های خاصی برگزار میشه که در این دوره دو بیت خوانی هستش که حالا کرمان هم از این موضوع بسیار کارهای ارزنده در شهر کرمان. اخباری بودش که حالا در حوزه موسیقی بود، کنسرت هم که فعلا تعطیله و فقط در کیش این کنسرت ها هستش که الان گویای مثلا استقبال بد نبوده در کیش برای کنسرت آقای رضا بهرام و هروشبند، به کنسرت دیگه هم قرار در کیش اجرا بشه آقای آرون افشار و آقای محسن ابراهیم‌زاده. فعلا اخباری که در حوزه موسیقی
بسیار عالی خانم استیجانی. کنسرت ها تعطیل نیست، وزارت ارشاد باب کنسرت ها رو باز گذاشته و طبق دستورات ستاد کرونا با رعایت فاصل اجتماعی کنسرت گذارا میتونن برگزار بکنن. متو صحبت های اخیری که آقای اللهیاری هم داشتن، مدیر کل دفتر موسیقی، اشاره به این شده که بعضی از شرکت ها و مؤسسات همون سود سابق رو میخوان به دست بیارن و علارغم که بالا میبرن بلیط ها رو، حالا خیلی تمایل ندارن همچنان برگزار بکنن و میخوان به شرط قبل برگره، ولی میبینیم در کیش داره